آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شد. معترضین به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز در مقابل سازمان ملل متحد تجمع می کنند. همسر احمد زیدآبادی از ضرب و شتم شدید همسرش در زندان خبر داد. ساعت 19 عصر شما بخیر. امروز چهارشنبه اول مهر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 23 سپتامبر سال 2009 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من الهه روانشاد در کنار روزا آژیری و جمعی گسترده از دیگر همکارانم میزبانان شما در این مجله شامگاهی هستیم. در روزی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای نخستین بار در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد و برای حل مشکلات جهان خواهان مشارکت جهانی شد، اجازه بدید به رسم معمول خبرها را بشنویم. امروز از روزا آژیری.
با سلام. 64مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز در مقر این سازمان در نیویورک با سخنرانی رئیس جمهوری برزیل آغاز شد. سپس باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود گفت آمریکا نمیتواند به تنهایی همه مسائل جهان را حل کند و زمان آن رسیده است که همه کشورها در حل این مسائل مشارکت کنند. رئیس جمهوری آمریکا در مورد انرژی هسته‌ای گفت وی همچنان به حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران و کره شمالی متعهد است و این کشورها باید پاسخگوی رفتار خود باشند. رئیس جمهوری آمریکا بر این نکته تاکید کرد که دموکراسی را نمیتوان از بیرون بر هیچ ملتی تحمیل کرد، اما این امر به هیچ وجه از تعهد آمریکا به دفاع از حقوق بشر در جهان نمیکاهد. محمود احمدی نژاد نیز قرار است در ساعت 1 بامداد به وقت ایران سخنرانی کند. آلمان هشدار داده است اگر محمود احمدی نژاد بار دیگر هولوکاست را نفی کند، نمایندگانش جلسه را ترک خواهند کرد. همچنین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در حاشیه اجلاس امروز درباره روابط دو کشور و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. همزمان ایرانیان و خارجیان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران در مقابل سازمان ملل گرد آمدند. جمعی از یهودیان افراطی مذهبی ضد اسرائیل نیز دست به تجمعاتی زدند. همزمان با شرکت محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل قرار است امروز بعد از ظهر ایرانیان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و نقض حقوق بشر در ایران در مقابل دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل تظاهرات کنند. این اعتراض ها از دیروز آغاز شد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران همراه با سایر گروه های مدافع حقوق بشر دیروز پوسترهایی با تصاویری از سرکوب خشن اعتراض ها در ایران بر روی کامیون هایی نصب کرده بودند و در خیابان‌های شهر نیویورک و مقابل سازمان ملل حرکت می‌کردند. جمعی از ایرانیان نیز در پارکی در نزدیکی سازمان ملل گرد آمدند. مهدیه محمدی همسر احمد زیدآبادی از ضرب و شتم شدید همسرش در زندان خبر داد. خانم محمدی به سایت‌های اینترنتی گفته است احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و دبیر کل سازمان دانش آموختگان ایران را تیم بازجویی او در زندان اوین به شدت کتک می‌زنند تا او را مجبور کنند به جای دفاعیاتش نوشته بازجویان را بخواند. سال تحصیلی مدارس ایران از امروز اول مهر ماه آغاز شد. سال تحصیلی در حالی آغاز می شود که وزارت آموزش و پرورش ایران هنوز وزیر ندارد. در مراسم امروز رمضان محسن پور سرپرست این وزارتخانه همراه با محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی، مرضیه دستجردی وزیر بهداشت و چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یکی از مدارس راهنمایی تهران شرکت داشتند. و رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان در نامه‌هایی به خانواده‌های 50 دانشجوی این دانشگاه به آنها در مورد فرزندانشان که دانشجویان خاطی توصیف شدند اخطار داده است.
با آنچه که در این مجله شامگاهی برای شما گردآوری کرده‌ایم. اوباما و آنچه در اولین سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کرد. نظر یک تحلیلگر سیاسی را جویا می شدیم. آیت الله منتظری می گوید اعترافات متهم حتی علیه خودش نیز معتبر و مسموع نیست. تقابل دو دیدگاه، دیدگاه رهبری جمهوری اسلامی و آیت الله حسین علی منتظری. همسر احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی 100 روز در زندان مانده، میگوید که همسرش در دوران بازجویی مورد ضرب و شتم قرار گرفته. و اعتراض سازمان گزارشگران بدون مرز به اعمال محدودیت بر خبرنگاران و رسانه‌های بین‌المللی. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. همانگونه که پیشتر گفتم، روزی که امروز روزی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای نخستین بار پس از برگزیده شدن به عنوان مقام ریاست جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. آقای اوباما برای حل مشکلات جهان خواهان مشارکت جهان شد. و اما دکتر رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در آمریکا، دقیق تر در واشنگتن، را پشت خط داریم. آقای دکتر رسول نفیسی، سلام میکنیم خدمتتون.
سلام از بنده است.
با سپاس از شرکتتون در برنامه، میخواستیم ازتون بپرسیم که آقای اوباما از چرخش چشمگیری در سیاست‌های جهانی و بین المللی آمریکا یاد کردن. از این تغییر چه جنبندی‌هایی شما میتونید داشته باشید؟
در مرحله نخست، اون چیزی که بسیار چشمگیر بود، تأکید بر اختلاف دیدگاه آمریکا با سیاست‌های فعلی اسرائیل بود که این مورد توجه نمایندگان هم قرار گرفت و این بی‌سابقه بود که دولت ایالات متحده و رئیس جمهور آن در سازمان ملل با این شدت و حدت از اسرائیل انتقاد بکنه، و این به نظر من یک چیز بی سابقه بود. و صریحا گفتن این که آمریکا مشروعیت یا در عدم مشروعیت این شرک سازی ها شکی نداره و تایید نمیکنه، این کارو به نظر من فوق العاده بود. مسئله دومی که آقای اوباما اشاره کرد، تغییر گرایش ایالات متحده بود، از یک جانب گری به سمت چند جانب گری، به این معنا که دولت قبلی آقای جورج بوش تاکید میکرد بر قدرت نظامی آمریکا و تکروی، در صورتی که آقای اوباما یک جمله تاریخی به نظر من گفت و اون این بود که اونهایی که میگفتن که آمریکا تکروی میکنه و همیشه حرف خودشو میخواد پیش ببره، الان بیان و شرکت کنن و نشون بدن که حاضرن که در حل فصل مسائل جهانی، از مسائل مربوط به محیط زیست تا تروریسم تا فقر تا تجاوزاتی که به مردم میشه در اقصا نقاط جهان، اینا هم دست همکاری به هم بدن و با آمریکا همکاری کنن تا این مسائل رو با هم حل و فصل بکنن. و این تاکید آقای اوباما به این که این دولت بر اصول قدیمی محترم آمریکا پایبنده و این اصول یکیش هم این است که مخالفت با مسئله شکنجه است. مسئله دیگه یکیشون تاکید کرد این بود که دموکراسی رو ما دیگه به طور انتخابی نمیگوییم که یک جایی باید دموکراسی بشه ولی بر جای دیگه چشمون رو ببندیم، بلکه بر همه جهان به یکسان ما تاکید میکنیم به مسائل دموکراسی و دموکراتیزه شدن.
آقای دکتر نفیسی، مسئله ایران هم در این سخنرانی بازتاب داشت، تحلیل شما از این چه است؟
اتفاقا ایران نقش کمی در این سخنرانی داشت و حتی میشه گفت که با توجه به اینکه آقای اوباما مسئله حل اصلاح اتمی جهان رو عنوان کرد به عنوان یک مشکل جهانی و بعد هم ایران و کره شمالی رو مورد خطاب و عتاب قرار داد، به نحوی از سخنرانی های دیگه‌ای که شنیدیم در این مجمع یک حالت نرمتر و انعطاف پذیرتری داشت. و اینکه خب این کشورها نه تنها نباید به دنبال این جستجوی به صلاحات باشن، بلکه باید به مسئولیت‌های خودشون در قبال جهان، در قبال مسئله امنیت منطقه‌ای توجه کنن، که البته این سیاست کلی آمریکاست که اگر کشوری مثل ایران اتمی بشه، تمام منطقه یک دفعه به مسابقه تسلیحاتی خواهد پرداخت و چه بسا که اتمی بشه و این تمام امنیت منطقه رو به خطر میندازه. اینها مورد تاکید بود، ولی اون لحن تلخی که ما در سیاست قبلی و ریاست جمهوری قبلی دیده بودیم راجع به ایران به کلی تغییر کرده بود.
با تمام این چیزهایی که فرمودید، تصور میکنید که تغییری در موضع آمریکا در قبال ایران پیش بیاد؟
اون چیزی که مسلمه همون سیاست مشخص دولت اوباما است که بر مبنای گفتگو و مذاکره است، و ما آشکارا میبینیم که اینجا باز در این سخنرانی با این انعطافی که نشون داده میشه برای گفتگو و مذاکره جایی گذاشته میشه. ولی باز وقتی که ایران به تعهدات خودش عمل نکنه و وقتی که مسئله رو مسئله برخلاف سیاست کلی مجمع عمومی و سیاست IAEA پیش ببره، محققا ما دیدیم باز در اینجا یک اشاره بود به این که تمام جهان باید این کشور را ایزوله بکنه و تمام جهان باید به منزوی کردن کشورهایی مثل ایران و کره شمالی که تخلف میکنن در مقابل تعهدات خودشون باید عمل بکنه. بنابراین آشکارا تاکید بر منزوی کردن این کشورهاست، ولی همینجور که عرض کردم باز جایی برای مذاکره معلوم است که و جایی برای انعطاف معلوم است که در این سخنرانی گذاشته شده.
آقای دکتر رسول نفیسی، از شما سپاسگزاریم. تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در آمریکا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید در پاسخ به نامه میر حسین موسوی به طور ضمنی به گفته های اخیر آیت الله علی خامنه‌ای واکنش نشان داده و گفته است اعترافات متهم حتی علیه خودش نیز معتبر و مسموع نیست. مطالب بیشتری درباره بحث اعتراف یا اقرار و تقابل دیدگاه های آیت الله منتظری با رهبر جمهوری اسلامی ایران در گزارشی از همکارم حسن جعفری.
مسلم و بدیهی است که در چنین شرایطی اقرار شخص بر علیه شخص دیگری معتبر و مسموع نیست، بلکه آنچه بیشتر مورد تأکید روایات مستفیضه می باشد این است که حتی اقرار شخص بر علیه خودش هم در زیر هر گونه فشار و شکنجه اعتباری نداشته و مسموع نمی باشد.
این قسمتی از پاسخ آیت الله حسین علی منتظری به نامه میر حسین موسوی بود. آقای موسوی حدود 10 روز پیش در نامه‌ای از آیت الله منتظری خواسته بود دیدگاه‌هایش را درباره آخرین بیانیه او و همچنین طرح موسوم به شبکه‌های اجتماعی بیان کند. آیت الله منتظری روز سه‌شنبه در پاسخ به این نامه علاوه بر تایید پیشنهادهای مطرح شده به موضوع دیگری نیز پرداخته است. موضوعی که این روزها در ایران کانون بحث‌ها و موضع‌گیری‌هاست. این مرجع تقلید شیعه در بخشی از نامه‌اش می‌نویسد:
متأسفانه بعد از انتخابات عده‌ای از نخبگان و فعالان سیاسی و مطبوعاتی بازداشت شدند و برخلاف شرع و قانون برای اعتراف‌گیری‌های غیر حقیقی و دروغین مورد فشار قرار گرفته و اعترافات بعضی از آنان از رسانه‌های عمومی پخش گردید.
اشاره آقای منتظری به برگزاری 5 جلسه محاکمه گروهی بازداشت شدگان اخیر است که با انتقادهای فراوان از جانب حقوقدانان، فعالان سیاسی مدنی و همچنین نهادهای مدافع حقوق بشر روبرو شد. پس از این انتقادها بود که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در خطبه های نماز عید فطر آنچه را اعتراف ها می خواند به 2 بخش تقسیم کرد: اعتراف متهم علیه خود و اعتراف علیه دیگران. او گفت که اعترافهای متهم علیه خودش مسموع و نافذ است.
متهم هرچه درباره خود بگوید در دادگاه این حجته.
رهبر جمهوری اسلامی حتی پا را از ارائه دیدگاه خیش فراتر گذاشت و دیدگاه منتقدان را مهمل خواند.
اینی که بگن در دادگاه درباره خودش اگر اعترافی کرد حجت نیست، این حرف مهملی است، حرف بی ارزشی است. نه، هر اقراری، هر اعترافی شرعاً، عرفاً و در نزد عقلا در یک دادگاه در مقابل دوربین، در مقابل بینندگان میلیونی، هر اعترافی که علیه خود بکند متهم، این اعتراف مسموع است، مقبول است، نافذ است.
اعتراف و اقرار دو مفهوم مجزا و مستقل از یکدیگرند که در قوانین و در فقه اسلامی تعاریفی جداگانه دارند. نعمت احمدی حقوقدان تفاوت این دو مفهوم را چنین توضیح می‌دهد:
ما در امر کیفری اعتراف داریم، در امر حقوقی اقرار داریم. در امر کیفری فردی میاد مطلبی رو معترف میشه و بیان میکنه که این عمل رو من انجام دادم، اما اقرار عملی است که به ضرر خود و نفع دیگری باشه، یعنی من مطلبی رو میپذیرم علیه خودم و به نفع شما.
از توضیح حقوقی که بگذریم، در فقه اسلامی نیز به جای اعتراف مفهوم دیگری به نام اقرار دیده میشود. از جمله می توان به اصلی در فقه اسلامی اشاره کرد که اقرار العقلا علی انفسهم جائز، یعنی اقرار عاقلان علیه خودشان جائز است. از جابجایی دو مفهوم اقرار و اعتراف که بگذریم، آیت الله منتظری در نامه خود یادآوری کرده است که اعتراف و اقرار متهم در شرایط فعلی حتی علیه خودش هم قانونی نیست.
روشن است که حبس در سلول انفرادی به ویژه در دراز مدت که متهم را زیر فشار وادار به اعتراف می کند از مصادیق بارز شکنجه است و با اعمال فشار و شکنجه مخصوصا به شکل وحشتناکی که در دوره اخیر انجام شده و شرایط غیر عادی که در پی آن وجود دارد، اعترافات متهم حتی بر علیه خودش نیز معتبر و مسموع نیست. حتی اگر متهم بارها در آن شرایط و از طریق مصاحبه و میزگرد اعتراف و اعلام کند که خطا کرده و مرتکب اشتباه و جرم شده است، اعترافات مکرر با وجود آن شرایط در بی اعتبار بودن حکم همان اعتراف اولیه را دارد.
بازگردیم به تقسیم بندی آیت الله خامنه ای در همان نماز عید فطر. او گفته بود که اعتراف های متهم علیه دیگران قانونی نیست و به گسترش فضای سوء زنها دامن میزند.
مجازات مجرم که از طرق قانونی جرم او ثابت شده است، این غیر از این است که به گمان، به خیال، به تهمت یکی رو متهم کنیم، بدنام کنیم، توی جامعه دهن به دهن بگردانیم. این که نمیشه، این فضای درستی نیست.
آیت الله منتظری نیز در نامه خود می نویسد:
این مسلم و بدیهی است که اقرار شخص بر علیه شخص دیگری در چنین شرایطی معتبر و مسموع نیست.
و با ذکر روایت‌های شیعی می افزاید:
اجتهاد در مقابل نص این روایات صحیح نیست و نظر دادن در مقابل آنها بدعتی واضح است.
به هر روی، گفته‌های آیت الله خامنه‌ای در نماز عید فطر کلام و رویداد آخر در نظام جمهوری اسلامی نبود و شب گذشته بینندگان شبکه یک تلویزیون دولتی ایران تماشاگر برنامه‌ای بودند که طی آن سعید حجاریان، عضو زندانی شورای مرکزی جبهه مشارکت، با لکنت زبانی که ترور نافرجام نصیب او کرده است، در مذمت گسترش علوم انسانی در ایران سخن می‌گفت.
افسر ما که به خاطر شغلمون رفتیم دنباله اونسی، اگه ما نفته بودیم ما رفتیم دنباله اونسی.
نامفهوم بودن سعید حجاریان مانع از پخش سخنان او نشد و تلویزیون دولتی ایران آنها را با زیرنویس به نمایش گذاشت.
حسن جعفری گزارش میداد. اینک در اینجا از شما دعوت میکنم با ما به نیویورک بیایید تا گزارش زنده گزارشگر رادیو فردا نادر صدیقی را در گفتگو با حسین قویمی بشنوید که دقایقی پیش در مقابل مقر سازمان ملل متحد در میان تظاهر کنندگان انجام شده.
مقام های محلی شهر نیویورک میگویند تا کنون تظاهراتی به این گستردگی و پرشوری از سوی ایرانیان در برابر مقر سازمان ملل دیده نشده. انبوه ایرانیان در خیابان 47 که خیابانی طولانی و عرض دست کم 80 متر است، به قدری زیاده که عبور از یک طرف خیابان به طرف دیگر تقریبا غیر ممکنه. البته باید اضافه کنم که در جوان ایرانیان گروه های کوچکی هم از طرفداران موساد، رهبر ناپدید شده شیعیان لبنان، مخالفان معمر قذافی، رهبر مادام العمر لیبی و تبدی ها هم حضور دارن که البته تعدادشون در مقایسه با ایرانی ها اصلا خیلی اندکه. برای ارائه این گزارش هم من باید با تظاهر کنندگان فاصله می گرفتم. ایرانیان برونمندی که طی 30 سال گذشته هر یک در جایگاهی متفاوت به ابراز دیدگاه‌های خودشون در قبال جمهوری اسلامی پرداختن، اکنون آشکارا دیده میشه که از اصولی مشترک مانند رعایت بی‌قید و شرط حقوق بشر در ایران، جدایی دین از حکومت و البته اعاده آزادی و استقرار دموکراسی پارلمانی در کشورشون صحبت میکنند. رسانه‌های آمریکایی هم تظاهرات بزرگ ایرانیان مخالف رو در بخش‌های خبری خودشون بازتاب دادن و بر این نقطه تاکید کردن که رئیس جمهوری اسلامی نه در میان اکثریت ایرانیان در درون ایران و نه در خارج از ایران محبوبیتی ندارد و دولت او در سایه زور پاسداران و پیشیان حکومت می کند. همکنون هم شبکه های خبری بین‌المللی مثل الجزیره، مثل CNN و دیگر کانال ها و کانال های رادیو تلویزیونی محلی نیویورک مشغول تهیه گزارش هستند در کنار من و با ایرانیان گفتگو می کنند.
آقای صدیقی،
های ایرانیان عزیز جانم،
آقای صدیقی، صدای شعارها شنیده میشه، ممکنه بفرمایید که شعارها بیشتر در چه زمینه هایی است؟
شعارها برای استقرار دموکراسی و آزادی در ایران هست، برکناری حکومت مذهبی از ساختار سیاسی ایران هست و تاکید بر آزادی. اجازه بدید که من در اینجا با چند تن از ایرانیان گفتگو بکنم و ببینم که از کجا آمدن و منظورشون از شرکت در این تظاهرات منظور شخصیشون حبت شخصیشون چی بوده. خیلی ببخشید، ما از کجا آمدن؟
من از لس آنجلس آمدم.
ممکنه که خودتون معرفی بکنید و بگید که هدفتون چیه از این؟ چرا اومدید اینجا تظاهرات؟
من رویا تیموری هستم، از لس آنجلس دیشب آمدم ردا، امروز صبح هم رسیدم اینجا. هدف من این هست که صدای بچه های ایران رو به گوش جهانیان برسونیم و اعتراض کنیم به اوباما اگر میخواد که با این دولت خواهر جمهوری اسلامی بشینه بر سر میز مذاکره. و ما اینجا هستیم که بگیم یونایتد نیشن واقعا که شما اگر به فکر منافع مردم جهان هستید باید به فکر بچه های ایران ما باشید.
خیلی متشکرم. خانم شما از کجا اومدید؟
من از سان دیگو اومدم.
ممکنه که بگین برای چی اومدی؟
من اومدم اینجا که صدا رو برسونم به همه دنیا که من اینجا هستم برای سپورت مردمم در ایران، چه اونایی که دارن کشته میشن، همه اونایی که دارن تورچر میشن، برای هیومن رایت، ویمن رایت فور ایران و وی آر اول هیر تو سپورت دم.
خیلی ممنون. باید اضافه بکنم آقای قبیلی که واقعا زنان ایرانی در صف اول و مقدم این تظاهرات هستن. من ببینم اجازه بدید با یک خانم دیگر گفتگو بکنم. خانم ممکنه که شما بگید از کجا اومدید؟
دوستم با یک چند تا از دوستامون از بالا تکرار.
برای چی اومدید اینجا؟
برای اینکه تظاهرات کنیم تو ابعاد جمهوری اسلامی در کلیت و تمامیته.
خیلی ممنون.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
از بازداشت و زندانی شدن احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، بیش از 100 روز می‌گذرد. آنگونه که مهدیه محمدی، همسر آقای زیدآبادی، بعد از ملاقات با وی گفته است، وی در دوران بازجویی تحت فشار و همچنین ضرب و شتم قرار گرفته است. در همین رابطه هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگوی انجام داده با خانم محمدی و ابتدا از وی درباره آخرین دیدار خانواده با احمد زیدآبادی پرسیده است.
ما هفته پیش روز دوشنبه به اتفاق خواهرای آقای زیدآبادی رفتیم زندان اوین، یک ملاقات کابینی به ما دادن اونجا و آقای زیدآبادی آخرین وضعیتشون الان در حال حاضر اینه که قرار بوده با آقای عبدالله مؤمنی به دادگاه بیان. علت اینکه نیاوردنشون این بوده که دارن بهشون فشار میارن که متن دفاعیشون رو عوض کنن، تغییر بدن.
متن دفاعی آقای زیدآبادی حاوی چه مطالبی هستش که خواستار تغییرش هستن؟
والا اون چیزی که ایشون گفتن این که اساساً از 35 روز بعد از بازداشتشون که توی بند 2 الف بودن، ایشون منتقل کردن به بند 240 و از لحظه که وارد بند 240 شدن ظاهرا بازجویی داشتن که با ایشون خیلی بد و خشن برخورد میکرده و حتی منجر به ضرب و شتم هم شده و ایشونو زدن و تا مثلا جملاتی از این قبیل که ما دستور داریم تو رو لهج کنیم یا اینکه ما این کاغذایی که داریم مینویسی رو میکنیم تو حلقه تو مجبور بشی بخوریشون، از این حرفا، یعنی خشونتشون تا این حد بوده. بعد از یه مدت که اتهامای خیلی سنگینی میخواستن آقای زیدآبادی نسبت بدن که ایشون نپذیرفته، بعد از یه مدت، حالا نمیدونم شرایط بیرون تغییر کرده یا ایشون بالاخره زیر بار نرفته، بازجوشون رو تغییر میدن، یه بازجوی دیگه میاد که این بازجو ظاهرا در مجموع آدم بالاخره رفتاراش رفتارهای بهتری بوده. تو اون مدت خب ما تلفن میدادن، ملاقات میدادن مرتب. بعد دوباره که ایشون این متن دفاعیش رو نوشته و میخواستن بیارن دادگاه و نپذیرفته که متن دفاعی رو تغییر بده، دوباره همون بازجوی اولی که خیلی خشن بوده رو براش آوردن و دارن روش کار میکنن، مجبورش میکنن که یه دفاعیه بنویسه که آقای زیدآبادی خودش اصلا قبول نداره. و البته گفت که من هر اون چه که بیرون بالاخره حالا مصاحبه بوده، نمیدونم روزنامه نگاری، کاری که اینجوری کردم، اگر بر فرض اینم که اتهامی باشه اینا هست، من بیشتر از اینو قبول نمیکنم به هیچ وجه.
این اتهامات بیشتر یا اتهامات عجیبی که شما میگید که ایشون قبول نکردن، میتونید با جزئیات بیشتری بگید که این اتهامات چیا هستن؟
اون چیزی که خودش یک نمونهشو فقط برای من مثال زد این که حتی اتهامات اخلاقی، یعنی به ایشون میخواستن حتی اتهامات، یعنی بالاترینش من فکر کنم که خیلی عذاب داده بود آقای زیدآبادی رو، اتهامات اخلاقی میخواستن به ایشون ببندن. آقای زیدآبادی به هیچ وجه زیر بار این قضیه نرفته، ولی حالا تو جزئیات بیشتری دیگه برای من توضیح نداد.
خانم محمدی، شما در بخشی از گفتگوتون با ادوار نیوز اشاره کردید به نامه سرگشاده‌ای که آقای زیدآبادی به آیت الله خامنه‌ای نوشته بودند و گویا در دوران بازجویی‌ها این نامه خیلی مورد بحث قرار گرفته بوده. آیا شما جزئیاتی در این باره در دست دارید که بتونید ارائه بدید؟
والا ایشون به من گفتن مهمترین اتهامشون نامه به رهبریه و این نامه مال 2.5 سال پیشه، یعنی مال فروردین 86. من نمیدونم چرا درست روز بعد از انتخابات این نامه مطرح شده. ایشون گفتن که چند تا اتهام بهشون وارد هست، یکی همین نامه به رهبری، یکی دیدار با آقای ابراهیم یزدی، ارتباط با سایت روز آنلاین و بی بی سی، و مهمترینش همین نامه به رهبری هست و اینکه اساساً چرا کلمه معظم رو تو این نامه به کار نبردی، نگفتی مقام معظم رهبری، و اینکه شما باید اصلا عذرخواهی کنی از رهبری به خاطر نوشتن همچین نامه‌ای. و من حالا نمیدونم به قدر این نامه محترمانه است، میگم من نمیدونم واقعا چه جوری باید حرف زد یا انتقاد کرد که دیگه واقعا به اینا بر نخوره، چون اساسا محترمانه تر از این نامه واقعا نمیشده بنویسی.
وضعیت دسترسی آقای زیدآبادی به وکیل چطور هستش؟ آیا ایشون وکیلی در اختیار دارند یا از دسترسی به وکیل محرومند؟
بله، باور کنید الان 3 ماه، یعنی دقیقاً 100 روزه که آقای شریف که وکیل ایشون هست سرگردونه تو این دادگاه. 100 روز ایشون داره تلاش میکنه که یک وکالتنامه رو به امضای آقای زیدآبادی برسونه، هنوز نتونسته. آخرین جوابی هم که به ایشون هفته پیش دادن، با وجود اینکه الان نزدیک 2 هفته است که پرونده آقای زیدآبادی رو میز آقای صبحانی بازپرس شعبه 2 و ایشون میگه من کارم با این پرونده تموم شده، من دیگه کاری ندارم، به من ربطی نداره، ولی با این وجود نمیذارن آقای شریف وکالتنامه‌شو به امضای آقای زیدآبادی برسونه. آخرین بارم گفتن آقای زیدآبادی از توی زندان گفته که من وکیل نمیخوام، در صورتی که من که رفتم هفته پیش ملاقات به ایشون گفتن اصلا همچین حرفی نبوده، چطور میشه من وکیل نخوام؟
و آیا مشخص هستش که آقای زیدآبادی کی در دادگاه حاضر خواهند شد برای دفاع از خودشون؟
کلا نه، اصلا تاریخ دادگاه مشخص نیست. نه خودشون میدونستن و نه ما میدونیم که اساسا قرار دادگاهشون رو بیارن، ولی به هر صورت فشارشو دارن میارن، ولی اینکه اساسا میارنشون دادگاه یا نه اصلا نمیدونیم.
مهدی محمدی، همسر احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، با همکارم هانا کاویانی گفتگو میکرد. و ما شنوندگان گرامی، با سپاس از همراهیتون یادآوری میکنم که در نیمه دوم مجله شامگاهی شنونده مجله اقتصادی هفته رادیو فردا خواهید بود و ما در فرصتی که داریم تلفن پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید پیاماتون رو ضبط و ثبت کنید با صدای خودتون، 00420221 0-21-12-41-13 و تکرار میکنم 0-0-42-02-21-12-41-13 همراه ما باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی میرسیم در این اولین روز از مهر ماه، روز اول مدرسه، و همراه مهرداد سپهری هستیم که با تازه ترین خبرها در استودیوست.
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. 64مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز در مقر این سازمان در نیویورک با سخنرانی رئیس جمهوری برزیل آغاز شد. سپس باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود گفت: آمریکا نمیتواند به تنهایی همه مسائل جهان را حل کند و زمان آن رسیده است که همه کشورها در حل این مسائل مشارکت کنند. رئیس جمهوری آمریکا در مورد انرژی هسته‌ای گفت: وی همچنان به حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران و کره شمالی متعهد است و این کشورها باید پاسخگوی رفتار خود باشند. رئیس جمهوری آمریکا بر این نکته تاکید کرد که دموکراسی را نمیتوان از بیرون بر هیچ ملتی تحمیل کرد، اما این امر به هیچ وجه از تعهد آمریکا به دفاع از حقوق بشر در جهان نمیکاهد. محمود احمدی نژاد نیز قرار است در ساعت 1 بامداد به وقت ایران سخنرانی کند. آلمان هشدار داده است اگر محمود احمدی نژاد بار دیگر هولوکاست را نفی کند، نمایندگانش جلسه را ترک خواهند کرد. همچنین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در حاشیه اجلاس امروز درباره روابط دو کشور و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. همزمان ایرانیان و خارجیان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در مقابل سازمان ملل گرد آمدند. جمعی از یهودیان افراطی مذهبی ضد اسرائیل نیز دست به تجمعاتی زدند. همزمان با شرکت محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل قرار است امروز بعد از ظهر ایرانیان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و نقض حقوق بشر در ایران در مقابل دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل تظاهرات کنند. مهدیه محمدی همسر احمد زیدآبادی از ضرب و شتم شدید همسرش در زندان خبر داد. خانم محمدی به سایت‌های اینترنتی گفته است احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران را تیم بازجویی او در زندان اوین به شدت کتک می‌زنند تا او را مجبور کنند به جای دفاعیاتش نوشته بازجویان را بخواند.
با سپاس از شما مهرداد سپهری بود با تازه‌ترین خبرها. و ما خرج خانوارهای ایرانی بیش از دخلشان است و ایران ناچیزترین سهم در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را دارد و به دستور رئیس جمهوری قرار است یورو جایگزین دلار شود. اینها از جمله مطالبی هستند که در مجله اقتصادی این هفته به آنها توجه شده. فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
وقت خوش شنوندگان گرامی رادیو فردا، من فریدون زرنگار در 20 چند دقیقه آینده با مجله اقتصادی با شما خواهم. اقتصاد ایران و چالش‌های روبرو.
بی‌بندباری واردات هست که این 4-5 سال گریبان مملکت رو گرفته.
خرج بیش از دخل خانوارهای ایرانی.
در ایران هم درصد خیلی بالایی از مبادلات اقتصادی در حیطه کار غیر رسمیه.
دستور جایگزینی دلار به وسیله یورو.
باید دید که برای چند جا میگیره پیامدش چیه.
سهم ناچیز ایران از سرمایه‌گذاری ها در جهان. دولت جهانی اقتصادی
is an important step forward that can be achieved at the Pittsburgh.
انجمن اقتصاددانان ایران در نشست هفتگی خود روز پنجشنبه گذشته چالش‌های اقتصادی را که ایران در پی بحران جهانی با آن روبروست بررسی کرد. سخنران این نشست دکتر علی رشیدی کارشناس اقتصادی بود. از آقای رشیدی پرسیدم نکات مهم نقد به سیاست‌های اقتصادی دولت چه هستند؟ علی رشیدی:
متاسفانه دولت در این چند سال سیاست‌هایی رو در پیش گرفته که با نیاز زمان و بحرانی که در دنیا پیدا شده هماهنگی نداره و یا دولت آمادگی نداشته که به سرعت عکس‌العمل نشون بده، مخصوصا در زمینه سیاست‌های پولی و ارزی و بازرگانی.
خب این سیاست‌ها مشخصا چی بودن که به نظر شما نتونسته به چالش‌های موجود جواب بده؟
اصولا وقتی همچین بحرانی پیدا شد، هر کشوری متناسب با وضعیت اقتصادی خودش عکس العمل نشون داد. مثلا در اقتصاد آمریکا بحران مالی در وهله اول گریبان بانک‌ها رو گرفته بود برای وام‌های کم بهره‌ای که داده بودند و مخصوصا در ارتباط با مسکن. قسمت دوم رفتن سراغ اتومبیل‌سازی‌ها و کم کم خب از طریق پولایی که در اختیار بانک‌ها گذاشته شد به بخش‌های مختلف اقتصاد مثلا کمک شد. در ایران در اثر سقوط درآمد نفت حداقل 25-30% درآمدهای ارزی ما از بین رفته و از طرف دیگه نیاز دولت به خرج تبدیل دلارهای نفتی به ریال و پرداخت هزینه‌های جاری همچنان به قوت خودش باقی. اولین عکس العملی که دولت میبایستی نشون میداد وقتی درآمدهای ارزی سقوط کرده، باید کنترل ارزی برقرار میکرد و این دلارها رو با دقت خیلی بیشتری خرج میکرد، مخصوصا به نحوی که نیازهای صنایع به واردات ماشین‌آلات و قطعات و مواد اولیه صدمه‌ای وارد نشه و همینطور موجودی ارزی صرف رشته‌هایی بشه که واقعا برای اقتصاد دمه اولویت داره. که تا این تاریخ دولت هیچ عکس‌العملی از نظر کنترل ارزی برقرار نکرده و چون احتیاج به ریال داره برای تامین هزینه‌ها، آزادی مطلق برای خرید ارز مثلا وجود داره و هر کسی به هر مبلغی بخواد میتونه ارز بخره و مسلماً بخش‌هایی تحت فشار هستن، مخصوصا بخش خوب صنایع است که اینها احتیاجاتشون به منابع ارزی برای توسعه، برای تحصول ورود به بازارهای جهانی و غیر و غیره تقریبا فراموش شد. دوم در مهمترین مطلب بیبندباری واردات هست که این 4-5 سال گریبان مملکت رو گرفته و تمام هم و غم مثلا وزارت بازرگانی تشویق واردات بوده و این سیاست ها تقریبا اون چیزی که در طی 40-50 سال برای حفظ و حمایت از صنایع به وجود آمده بوده، اینها رو همه برچیدن به بهانه اینکه یک زمانی مثلا ممکنه ما رو در سازمان تجارت جهانی بپذیرن که با ساختار فعلی اقتصاد تقریبا امریز محال، ولی همین بهانه باعث شده که وارداتچی ها بهترین دوره رو داشته باشند و واردات مملکت به طور رسمی به حدود 60 میلیارد دلار رسیده. حالا قاچاق و غیر و غیر را بگیریم گاهی تا 90 میلیارد دلار مملکت واردات داره، در حالی که کل درآمد ارزی مربوط به نفت 80-82 میلیارد دلار بوده.
آقای رشیدی، شما اشاره کردید که به بهانه این که در حال یه روزی عضو سازمان بازرگانی جهانی بشه، دولت به درهای باز واردات دست زده. آیا این تنها دلیل دولت است برای سیاست‌های وارداتیش یا اینکه نه دلایل دیگر هم هستند که دولت رو تشویق می‌کنن؟
ببینید، علت این که دولت این راه رو میده، دولت اون وابستگی داره به بخش بازار و وارداتچی‌ها، نهادها و بنیادها و ستادهایی که نفعشون در واردات و واردات هم نفع سری داره، برای اینکه شکاف قیمت‌های داخلی با قیمت‌های بین‌المللی بسیار زیاده. مثلا در مورد برنج که شما در نظر بگیرید، یک کیلو برنج هندی 70 سنت میتونه وارد بشه ولی در اینجا حدود 3 دلار نیم تا 4 دلار فروش میده، بنابراین خیلی آسونه که پول تهیه بشه و مقدار بسیار زیادی بیش از مثلا 1 میلیون تن روی هم برنج وارد بشه و در این وسط خب وارداتچی ها میتونن نفت ببرن. بنابراین بهشت وارداتچی ها در شرایط کنونی برای اینکه پول درش هست و این آزادی واردات، مخصوصا فرض کنید پایین آوردن تعرفه ها، از بین بردن فرض کنید ثبت سفارش، از بین بردن سپرده ثبت سفارش، از بین بردن فرض کنید گواهی صدور، جواز ورود و خیلی چیزهای دیگه که ابزار بازرگانی، سیاست بازرگانی است در شرایط بحرانی، مخصوصا برای حفاظت از تولیدات داخلی.
ولی آقای رشیدی، دولت میگه که تعرفه‌های گمرکی، تعرفه‌های وارداتی رو بیشتر از اون چیزی که در دوران دولت‌های پیشین بوده پایین نیاورد اون حد.
نه، ببینید، مسئله تعرفه‌ها مسئله بسیار تکنیکی است، بنابراین موضوع متوسط تعرفه‌ها نیست. شما ممکنه مثلا تعرفه پیانوتون 10,000% بشه، تعرفه فرض کن میوه‌تون 4% بشه، بعد اگر جمع بزنید میتونید بگید آقا مثلا مثلا 5002% و این تعرفه خیلی بالایی، بلکه اون چه که مهمه نرخ مؤثر تعرفه هست در مورد هر گروه از کالاهای وارداتی و آیا این نرخ اون حفاظت لازم رو از صنایع و تولیدات داخلی به عمل میاره یا نه. از این نظر بسیاری از صنایع ما، مخصوصا صنایع فرض کنید لوازم خانگی و یخچال، تلویزیون و غیره و غیره، مخصوصا هم از پایین بودن تعرفه ها رنج میبرن و هم از قاچاق و سفرهای نمیدونم زیارتی و غیره و غیره یا بازارچه های مرزی عاملی شده برای بی‌بنده‌باری در واردات این کالاها.
اگه اجازه بدید، بسیاری از کارشناسا مسئله پایین بودن نرخ ارز رو، یعنی ارزش برابری دلار رو، یکی از دلایل ترغیب به واردات می‌دونن. شما چی می‌فرمایید؟
خب همین، ببینید وقتی شما کنترل ارزی برقرار می‌کنید، ارزه یک کالا کم شده، ساده‌ترینش که تقاضا که وجود داره و روز به روز هم زیاد میشه و عکس‌العمل اینه که نرخش رو ببرید بالا. یعنی هم می‌بایستی در نرخ‌ها تجدید نظر می‌شد و هم در مقدار و واگذاری‌ها، یعنی ارز موجود هدایت بشه به نیازهای عمده توسعه صنعتی مملکت که این کارها تاکنون نشده.
خب با این تفاصیل شما چشم‌انداز رو چگونه می‌بینید با توجه به اینکه سیاست‌های دولت هم تقریباً با تأیید همون وزیر اقتصاد سابق و یا مقامات دیگر اقتصادی روشن است، یعنی ادامه همون است؟
دیگه چشم‌انداز همون چیزی که شما فرمودید دیگه. سلمان ساوجی خط شعر گفته درباره اوضاع احوال اون زمان، که اگر بخواید من این دو خط رو براتون میخونم. سلمان ساوجی میگه: شاه زمه گران چه برخواهد خواست، و از مستی بیکران چه برخواهد خواست. شه مست و جهان خراب و دشمن پس و پیش، پیداست که این میان چه برخواهد خواست.
خیلی ممنون.
آهش میکنم. دیرم
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
شنوندگان عزیز، چکیده نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال گذشته نشان می‌دهد که خرج خانوارها از دخل آنان بیشتر است. برابر آمارهای منتشر شده، متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری حدود 9.5 میلیون تومان است، در حالی که درآمد متوسط یک خانوار شهری 8 میلیون و 800 هزار تومان است که 700 هزار تومان کمتر از درآمد خانوار است. همزمان متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی کمتر از 4 میلیون و 850 هزار تومان در مقابل متوسط کل هزینه خالص سالانه حدود 5 میلیون و 400 تومان بوده است. بنابراین درآمد متوسط سالانه یک خانوار روستایی بیش از 500,000 تومان از هزینه های متوسطش کمتر است. این گزارش نشان می‌دهد که هزینه مصرفی یک خانوار شهری در سالهای 84 و 85 سالانه حدود 20% بیشتر شده است و در سالهای 86 و 87 حتی این افزایش هزینه سالانه به ترتیب به 25 و 26% رسیده است. افزایش تفاوت میان درآمد و هزینه خانوارها نشان می‌دهد که شتاب رشد هزینه‌ها بسیار شدیدتر از شتاب رشد درآمدهای خانوارها بوده است. از رکسانا بهرامیتاش، کارشناس اقتصادی در کانادا، پرسیدم اصولاً نحوه دستیابی به این درآمد و هزینه متوسط چگونه است؟ رکسانا بهرامیتاش:
مسئله که در موردش صحبت کردید بسیار جالبه، خاطر اینکه نشان دهنده وجود یک منبع درآمدی غیر از منابع درآمد رسمیه که جای اون در بازار کار غیر رسمی یا اقتصاد سایه. یعنی این آمارها نشون میده که منابع درآمدی هست که ثبت نمیشه.
یعنی منظورتون این هست که مردم باید برای هزینه‌شون یه درآمدی داشته باشن که این درآمد اینجا منظور نمیشه.
این پدیده میفته در حیطه بازار کار غیر رسمی که پدیده بسیار رایجیه چه در کشورهای صنعتی و چه در کشورهای جهان سوم، و همینطور که آمارهای ایران نشون میده بازار کار غیر رسمی در حال افزایش و گسترشه.
دلیل وجود این بازارهای غیر رسمی چی هست؟
دلایل مختلفی داره. من اول تعریف میکنم بازار غیر رسمی رو.
چون برخی بازار سیاه ازش یاد میکنن که بازار سیاه در واقع در داخل بازار کار غیر رسمیه. بازار کار سیاه تخلف اصلیش اینه که مالیات گریزیه، از دادن مالیات فرار میکنن.
بخشید برای که بحثی خورده روشن کنیم، یعنی شما معتقدین که در هر حال درآمد باید بیشتر از این مبالغی هست که در آمار منعکس
بله.
میشه؟
بله، یه پدیده عمومیه، تمام درآمدها ضبط نمیشه، علت اصلیش هم گریز از مالیاته. بنابراین این یک جنبه جهانی داره و در ایران هم اینه، با گسترش بحران اقتصادی این بازار بیشتر هم شده. علتش هست ماهیتاً این بازار احتمال اشتغال بیشتری رو ایجاد میکنه و وقتی درصد بیکاری میره بالا، بسیاری به دنبال کار میگردن و چون در بازار کار رسمی پیدا نمیکنن، به بازار کار غیر رسمی متوسل میشن.
میتونید موارد مشخصی از این گونه کارها رو در ایران بفرمایید؟
مثال ملموسی رو براتون بیارم، مثلا مسافرکشی که یک پدیده خیلی رایج هست در مثلا شهر تهران. این در حیطه بازار کار غیر رسمیه، چون اصلا دولت نمیتونه ثبت بکنه که چه تعدادی مسافرکشی میکنن، چقدر در میارن، درآمد مسافرکشا در ایران چقدر. میتونن یک تخمینی بزنن ولی تخمین ها معمولا وارد آمار رسمی نمیشه. اینجا باید حتما این نکته رو ذکر بکنم که هم در روستاها هم و در شهرها زنها در بازار کار غیر رسمی بسیار شرکت دارن، به خصوص در کارگاه های بنگاه های خانگی. حضور زنها بالاست و خیلی هم بالاتر رفته به خاطر بالا بودن نرخ بیکاری بین زنان.
یعنی عملا درآمد مردم یا درآمد خانوارها در شهرها و روستاها بیش از اون درآمدیه که رسما در آمارها منعکس میشه.
بله این هست و این در همه جای دنیا هست. مثلا در سالهای اخیر چیزی که خیلی رایج شده در کشورهای غربی، انجام کارهای تعمیراتی منازل و اینها هستش که کسایی که این کار انجام میدن خیلی وقتها به خاطر ندادن مالیات درآمدشون رو اعلام نمی کنن. بخش ساختمانی در ایران به خصوص بسیار مالیات گریزه و یک منبع عمده بالا بردن درآمد هست.
آیا تناسبی هست بین اون خانوارهایی که از راههایی که شما مطرح کردین درآمد بیشتری کسب میکنن با مجموعه خانوارها؟
این مسئله در تمام دنیا خیلی رایجه، به خصوص در کشورهای جهان سوم. برای مثال مثلا خیلی کشورهای افریقایی 60% کل بازارشون در بازار کار غیر رسمیه. در ایران هم درصد خیلی بالایی از مبادلات اقتصادی در حیطه کار غیر رسمیه. گذشته از اینکه خب همیشه ممکن اشتباه هم در آمارگیری وجود داشته باشه، ندادن اطلاعات، یعنی این مسئله پایین بودن درآمد نسبت به مخارج، پدیده یه که وجوه متفاوتی داره. یه بخشش به نظر من میتونه از طریق نگاه کردن به بازار کار غیر رسمی تبیین بشه.
و میشه یه آمار تخمینی گفت مثلا چند درصد خانوارها از طریق این گونه مشاغل درآمد کسب میکنن؟
سازمان ملل، دفتر Human Development Report UNDP چند وقت پیش گزارشی داد که بالای 60% اقتصاد ایران رو در بازار کار غیر رسمی، البته من فکر میکنم تخمینی هست، هرگز اطلاعات دقیقی از بازار کار غیر رسمی وجود نداره، ولی تخمین هایی که داده میشه اصولا خیلی بالاست. یکی از دلایل دیگه ای هم که میتونه این مسئله بالا بودن مخارج نسبت به درآمدشون بده، وجود روحیه همیاریه. یعنی ممکنه که بچه ها از پدر مادرشون یا به عکس خانواده ها به هم کمک میکنن. یکیش هم میتونه مسئله خیریه و این روحیه کمک به افراد دیگه خانواده که ممکن در تنگناهای مالی باشن.
مدت هاست که بسیاری از کارشناس ها با توجه به میزان ثروتی که در ایران هست و با توجه به سطح زندگی که در ایران هست، حتی آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخل یا درآمد سرانه رو غیر واقعی میدونن، یعنی میگویند خیلی بیشتر از اینها باید باشه که همطور که شما میگید در آمارهای رسمی بازتاب پیدا نمیکنه. پرسش من این است که با توجه به این درآمد و هزینه خانوارها، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این آمارها چگونه است؟
این آمارها عمدتاً فکر میکنم در سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان دولتی ازش استفاده میشه. برای من که محقق هستم، خب یه همچین آماری تا حدودی نشانگر وجود یک منبع درآمدی هست که نیاز به مطالعه دقیق داره. تا وقتی که ما نتونیم بدونیم که این 50,000 تومان که ما هیچ دلیلی براش نمیبینیم، تا وقتی که ما ندونیم که این از کجا میاد، در نتیجه نمیتونیم سیاست‌های برنامه‌ریزی دقیقی بکنیم برای به خصوص کمک کردن به اقشار کم درآمد.
این هفته محمود احمدی نژاد دستور جایگزینی یورو به جای دلار در محاسبات حساب ذخیره ارزی را صادر کرد. این دستور در چارچوب تصمیم هیئت امنای حساب ذخیره ارزی در نشست کمیسیون اقتصاد صادر شده است. از حسن منصور کارشناس اقتصادی در لندن پرسیدم اصولاً چنین جایگزینی امکان دارد؟ حسن منصور:
بله قربان، عملی هست، منتها باید دید که برای چه انجام میگیره، پیامدهاش چیه و اصولاً چه سودی برای اقتصاد و مالیه ایران خواهد داشت. عملی هست.
اهمیت اقتصادی چنین تصمیمی چه خواهد بود؟
این تصمیم به نظر میرسه به ویژه در این بره از زمان که انجام میگیره بیشتر بعد سیاسی داره، یعنی دولت اصولاً برای خبرسازی دست به چنین اقدامی رو میزنه، ولی این موضوع مدت هاست که در دستور کار دولت هست، داره روش فکر میکنه. منتها ببینید بچه قالب درآمد ایران از نفته، بر مبنای دلار محاسبه میشه. ما اگر این رو بخوایم به یورو یا هر پول دیگری تحویل بگیریم هیچ فرقی نمی‌کنه، در بازار مالی خریدار این رو تبدیل می‌کنه به اون ارز و پول ما رو مثلا به یورو می‌پردازه. منتها معقول این است که ببینیم آیا تبدیل دلار به یورو روز به روز که ما پول نفتو دریافت می‌کنیم معقول‌تره، یا اینکه ما اگر یک مدیریت بر این ارزها داشته باشیم و لحظه تبدیل آن رو به ارز مورد نظر خودمون انتخاب کنیم اون به سوده. معمولا آن چیزی که بهش گفته میشه پورتفولیو منیجمنت این است که ما لحظه تبدیل ارز مثلا دلار به ارز دیگر رو خودمون تعیین میکنیم تا بیشتر به سود باشه.
کارشناسان میگویند از اونجایی که بخش اعظم تبادلات بازرگانی جهانی در چارچوب دلار انجام میشه و ایران هم طبیعیه که در مراودات بازرگانی خودش احتیاج به خرید و فروش داره، میتونه این تبدیل دلار به یورو برای ایران هزینه بر باشه. تا چند اندازه این درست است؟
ببینید این بستگی داره به اون سبد واردات هر کشور. هر کشور مقولاتی رو اقتصاددان تعریف میکنند که بهش میگویند نرخ ارز مؤثر، effective exchange rate، و اون عبارت از این که ببینیم یک کشور چند درصد از واردات رو از منابع دلاری، چند درصد از منابع ین، چند درصد رو به یورو و ارزهای دیگر وارد میکنه و به تناسب این واردات پولش رو در اون ذخیره خود نگه داره. اگر دولتی از نخست تمام پولها رو به یورو دریافت کنه، طبیعی است که وقتی میخواد دلار رو پردازه دوباره مجبور است به تبدیل، و در این تبدیل ها همیشه اولا اسیر نرخ جاری بازار، دومی که روی هر کدوم باید کمیسیون این بپردازه. به این ترتیب به سود منافع ملی نیست. معقول‌تر برای چنین کاری اگر از این جنبه سیاسی که مورد نظر دولت هست صرف نظر بکنیم، معقول‌تر این است که به جای این های و هو و جنجال هر دولتی در جهت حفظ منافع ملی و ارزش ذخیره‌های ارزی خودش یک مدیریت ارز داشته باشه و خودش تصمیم بگیره که چه مقدار از پول‌ها رو در چه لحظه‌ای در چه روزی به کدام پول تبدیل می‌کنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سازمان بورس تهران روز 30 شهریور ماه با انتشار اطلاعیه‌ای خبر داد که سهام شرکت مخابرات ایران روز یکشنبه آینده 5 مهر ماه عرضه می‌شود. عرضه این سهام تاکنون دوبار به عقب افتاده است، گرچه دلیل عقب افتادن فروش سهام شرکت مخابرات ایران هنوز در حاله‌ای از ابهام قرار دارد. اما غلامرضا حیدری کردزنگنه، رئیس سازمان خصوصی سازی، می‌گوید از آنجا که خریداران سهام به عنوان کنسرسیوم وارد معامله می‌شوند و دارای زیرمجموعه‌های هستند که باید نسبت به شفافیت اطلاعاتی آنها اقدامات بیشتری انجام می گرفت، به همین دلیل و برای بررسی بیشتر وضعیت حقوقی و مالی این شرکت ها عرضه سهام شرکت مخابرات به عقب افتاده است. پیش از این گفته شده بود که کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین و پیشگامان کبیر یزد خریدار سهام مخابرات خواهند بود، اما روز چهارشنبه اعلام شد شرکت مهر اقتصاد ایرانیان به عنوان خریدار سوم به میدان آمده است. شرکت مهر اقتصاد ایرانیان، شرکت شستا، یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری کشور وابسته به تأمین اجتماعی، و سایران، شرکت پیمانکار پروژه‌های مخابراتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را در کنار خود دارد. شرکت مهر اعلام کرده است که 7500 میلیارد تومان سپرده مردمی در اختیار دارد و برای خرید سهام مخابرات مشکل نقدینگی ندارد. کنسرسیوم توسعه اعتماد موبین ترکیبی است از شرکت‌های توسعه اعتماد، شهریار مهستان و شرکت گسترش الکترونیک موبین ایران که در زمینه مخابراتی فعال است. دو شرکت اول از این مجموعه‌های بنیاد تعاون سپاه و شرکت سوم نیز متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در آستانه اجلاس سران گروه 20 کشور صنعتی جهان در آمریکا میگوید با توجه به تجربه همکاری کشورها در مهار بحران مالی و پولی در جهان، این همکاری باید نهادینه شود و یک دولت جهانی به عنوان نهاد دائمی برای اداره اقتصاد جهان برنامه‌ریزی شود. به گفته آقای براون، هدف این نهاد باید بر پایه سیستمی باشد که با شناخت به موقع بحران‌های اقتصادی قادر به مهار و مقابله با آنها باشد. آقای براون قرار است این مطلب را در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در روز چهارشنبه امروز مطرح کند. آقای براون پیش از این نیز گفته بود:
قصد من آن است که فرایندی برای دستیابی به توافق در زمینه همکاری‌های اقتصادی پیشنهاد کنم. در این فرایند رهبران سیاسی با استفاده از نهادهای موجود در اقتصاد جهانی نهاد مدیریتی جدیدی را برای اداره اقتصاد جهان به وجود خواهند آورد. این به باور من یک گام مهم به پیش است که می توان در نشست آتی سران 20 کشور صنعتی در پیتسبورگ به آن دست یافت.
نشست سران کشورهای گروه 20 در روزهای پنج شنبه و جمعه این هفته در آمریکا برگزار خواهد شد. گروه 20 در برگیرنده کشورهای آمریکا، استرالیا، اندونزی، آرژانتین، آلمان، آفریقای جنوبی، ایتالیا، بریتانیا، برزیل، ترکیه، چین، روسیه، ژاپن، فرانسه، عربستان و مکزیک است. اتحادیه اروپا هم به عنوان یک قدرت اقتصادی عضو گروه 20 است.
کنفرانس بازرگانی و توسعه سازمان ملل گزارش سالانه خود درباره سرمایه‌گذاری‌های خارجی و جریان سرمایه به کشورهای جهان در سال 2008 میلادی را منتشر کرد. این گزارش که اولین گزارش پس از بحران اقتصادی در جهان است، از کاهش 14% سرمایه‌گذاری‌های خارجی خبر می‌دهد. برابر این گزارش، میزان سرمایه‌گذاری خارجی با کاهش 282 میلیارد دلار از 1979 میلیارد دلار در سال 2007 به 1697 میلیارد دلار سقوط کرده است. گزارش حاکی از این است که جریان سرمایه به کشورهای اروپایی بیش از 35% کاهش داشته است، در حالی که ورود سرمایه‌های خارجی به ایالات متحده آمریکا، چین و هند رشد داشته است. در خاورمیانه عربستان سهم خود از سرمایه‌گذاری‌های خارجی را از 24 میلیارد دلار به 38 میلیارد دلار رساند و قطر هم سهم بیشتری از سرمایه‌گذاری خارجی را از آن خود کرد. سهم ناچیز ایران از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال‌های پیش باز هم کمتر شد و به 1.5 میلیارد دلار رسید که 100 میلیون دلار کمتر از سال 2007 میلادی بود. کنفرانس بازرگانی و توسعه سازمان ملل پیش بینی می‌کند که در سال آینده میلادی و در پی خروج اقتصاد جهان از بحران، سرمایه‌گذاری خارجی رشد چشمگیری داشته باشد.
به پایان مجله اقتصادی رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما. شب و روزتان خوش.
مجله اقتصادی هفته رو میشنیدید که کاری بود از همکارمان فریدون زرنگار. و ما پیام های شما.
چرا این آقای احمدی نژاد نمیخواد به حرف مخالفاش گوش بده؟ چرا نمیخواد به حرف مردم گوش بده؟ تا کی میخواد این کارا رو ادامه بده؟
خواستم بگم که هر چقدر فشار تحریم های کشورهای 5+1 در ضد ایران بیشتر بشه، این فشار بیشتر رو دوش مردم تا دولت مردم، اون وسط مردم بیشتر ضرر میکنن.
خواستم بگم تو ایران هیچ آزادی نیست واسه جوانا، جوانا کردن توی بوتی، نمیتونن هر کم از خودشون بزنن.
آقای داستان که مردم رو به خاطر اقدام علیه امنیت ملی به محاکمه میکشی، کسی که بزرگترین اقدام علیه امنیت ملی او مرتکب شده شخص محمود احمدی نژاده، چرا که با تحریک یک کشور خارجی به حمله به ایران با شعار محو اسرائیل بزرگترین خطر رو برای امنیت ملی و جان و مال ایرانیان به وجود آورده.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221114113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221114113. سپاسگزاریم که ما را در این مجله شامگاهی همراهی کردید و اما جایی نرید، چرا که رأس ساعت 20 همکارم آرمان مصطفی با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. شب خوشی رو براتون آرزو میکنیم. سالم و سربلند باشید. خدا نگهدارتون.